أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره بیع سلف و سلم. گفتیم که بیع سلف، بیع مضمون در ذمه است، یعنی یک مالی که در ذمه اش به عهده گرفته در مقابل ثمنی که در مجلس عقد دریافت شود. این تعریفشه، معنای تعریف سلف این. مثمن مؤجل است، ثمن نقد است، درست برخلاف نسیه. در نسیه مثمن نقد، ثمن مدت دارد، اما اینجا برعکسش. حالا گفتیم که در مثمن سلف که اسمش را میگیم مسلم و فی، اون کسی که میخرد مسلم، اون کسی که میفروشد مسلم الله و ایلی، آن مالی که معامله می شود مسلم و فی. این مسلم و فی باید مدت داشته باشه. حالا موقع عقد مدت را گفتن، گفت سلم کردم با تو یک خروار گندم الى ثلاث اشهر فسما. آیا این ثلاث اشهر به شهر هلالی یا به شهر شمسی حساب بکنیم؟ با توجه به اینکه هلالی گاهی سی کم است، غیر هلالی سی تمامش همیشه و گاهی هم 31 روز هم میتونه بشه. آیا تاریخ مسلم و فیه را با شهور هلالی حساب بکنیم یا نه؟ میفرماید بله، یحملو بر شهر هلالی. شارع میفرماید این در صورتی است که به شهور هلالی بتونیم آن دو ماه سه ماه را به دست بیاوریم. اون در چه صورت است؟ موقعی است که اول شهر قرار بکنن تا دو ماه، یعنی اول ماه. اما اگر چنانچه اول ماه نبود، وسط ماه بود، پونزدهم ماه بود، اینجا چه کار بکنیم؟ این پونزدهم ماه که ممکنه این ماه سی کم باشد، یعنی 29 روز باشد، ممکنه سی تمام باشه، آیا وقتی که در وسط ماه، این ماه اول را باید از ماهای بعد پرش کنیم دیگه، جبرانش بکنیم دیگه؟ آیا اینو میخواییم از ماهای بعد کم بودش را بهش اضافه بکنیم، اینو سی تمام در نظر بگیریم، یا اینکه اینم احیانم 29 روز شد 29 روز در نظر بگیریم؟ متوجه شدید دیگه؟ 15 فرض بفرمایید ماه شعبان معامله کردن، فروخ یه خروار گندم تا سه ماه، فروخ یه خروار برنج تا سه ماه، یعنی بعد از سه ماه بهش بده. خیلی خوب، 15 شعبان، بعد شعبان هم 29 روز در آمد، سی کم در آمد، رمضان یک ماه، شوال یک ماه، 15 شعبان عقد خونده شده، از ذی‌قعد کمبود آن را هم باید پر کنیم که 3 ماه باشد دیگه. کمبود آن 15 شعبان را به حساب هلالی یعنی 30 کم پر کنیم، یعنی 14 روز هم به او اضافه بکنیم، یا اینکه کمبود آن را ما 30 تمام حساب بکنیم چی بکنیم؟ اینجا 3 قول است. 1 قول آن را هلالی حساب بکن، یعنی 14 روز نمونده، 14 روز اینجا مونده، از ذیقعده هم 15 روز به او اضافه بکن که بشه 29 روز. اون 2 ماه هم که هرچه هست هست دیگه، دیگه رمضان شوال، خب اون دیگه ماه رویت می شود که اولشه، بعدی هم رویت می شود اولشه. پس اون 2 ماه هیچ، این 1 ماه منکسر را قول اول این است که هلالی حساب بکن، یعنی 29 روز پر کن. قول دوم این است که نه خیر، آن را 30 روز پر کن، اگر 15 همه احیانا 30 کم شد، 14 روز ماه رمضان آمد، از ذیقعده 16 روز به او اضافه بکن که بشه 30 روز. این قول دوم که این اختیار خواهیم کرد. قول سوم هم این است که این 3 ماه را منکسرن همشون را 30 روز در نظر بگیر. 15 هم اون ماه که معامله عقدش خونده شده تا 15 هم رمضان 1 ماه، 15 هم رمضان را هم با 15 هم شوال این 2 ماه، 15 هم ذیقعده این بشه 3 ماه، یعنی همه اینها را 3 ماه حساب بکن، 30 روز 30 روز حساب بکن. پس 3 قول شد. قول اول آن ماه منکسر هلالی، قول دوم ماه منکسر 30 روز، قول سوم هر 3 ماه 30 روز 30 روز، یعنی کسر هر کدوم را با ماه بعد پرش کن. این مضمون حاشیه ایست که از سلطان العلماء، حاشیه سلطان العلماء قشنگ به دست میاد. عبارت یه خورده نارساس نمیرساند، اما دیگه ما از حواشی و غیره خلاصه و اصاره مطلب را بهتون توضیح دادیم. مطلب دوم ما، چنانچه گفته شد سلف آن است که مسمن نسیه باشد، سمن نقد. حالا کل سمن نقد نیست، نصف سمن را نقد گرفت، نصفش باقی موند. اینجا چه کنیم؟ آیا میتونیم بگیم که نسبت به نصف سمن که نقده، نسبت به نصف سلف درست شد، به این سلف شرایط جمع شد، اما نسبت به اون نصف دیگر باطل است؟ دلیلش اینه دیگه، برای اینکه وقتی که برای نصفش سمن گرفته شد تمام شرایط جمع شد دیگه، اون نصف دیگر که سمن گرفته نشد خیلی خوب باطل، نسبت به نصف باطل بشه، نسبت به نصف صحیح باشد دیگه. اینجا احتمال دیگری هم داده شده که نخیز، در کلش باطله. چرا در کلش باطله؟ چون مسمن در مقابل سمنی است که نصفش نسیه است، نصفش نقد است. معلوم نیست از این مسمن چه مقدارش در مقابل آن سمن نسیه است، چه مقدارش در مقابل آن سمن نقد است. چون مجهوله محکوم به بطلان است، به سلف آن است که سمنش نقد و معلوم و دریافت شده. شد دو تا مطلب، یادتون باشه اینها را دستبندی می کنیم، از جگر روایت اینها را بیرون خواهیم کشید. اینا که من میگم نقالی نمی کنم، قصه هم نمیگم، هرچه هست در خود متن عبارات است. مطلب سوم این است که جایز از هر شرط در این بیع سلف، هر شرطی که دلشون خواست آن شرط را بکنن و لازم العمل می شود. مثلا شرط می کنه که بله من از تو یه خروار گندم خریدم، اما آن را باید بیاری در قم، تو منزلم بهم تحویل بدی. شرط کرده واجب است. اما اگر مطلق گفت چی تو یه خروار گندم از یه سلم خریدم، اونم سلم فروختم، 6 ماه بعد برام بیاری، آیا این مسمن را مطلق گذاشتند کجا تحویل بدهد بر خریدار؟ اینجا 5 قول است. 1، در آن مکانی که عقد خونده شده، در قم در کاشان، در تهران، یعنی بلدی، همون عقد باید تحویل بده. این قول. قول دوم این است که اصلا باید تعیین بکنن، اصلا اگر تعیین نکنن اصلا باطله. چرا تعیین نکنن باطله؟ برای این که ممکنه غرضها مقصودها مختلف باشه. من از شما یه خروار گندم میخرم، ممکنه غرض من این است که در تهران بهم بده، غرض من در این است که در قم بهم بده. پس یجب تعیین بلدی تحویل. تا اینجا 2 تا قول گفتم. اول لا یجب، منصرف است به بلد عقد. دوم یجب. قول سوم این که در صورت یجب تعیین که حمل آن جنس خرج داشته باشد، کرایه لازم دارد، حمل آن جنس از بلدی به فلان بلد اگر چنانچه اون خرج داشته باشد یجب تعیین. قول چهارم این است که از مجلس عقد تصمیمشون کوچ کردن رفتن به جای دیگر است، یعنی این معامله را در قم انجام دادن، هر دو در قم مسافرن، هیچ کدوم تو قم نمیمونن. وقتی که چنینه یجب تعیین مال و سلم. قول پنجم هم قصدشون انتقال باشد و هم در حمل آن خرج باشد، در این صورت یجب تعیین. نور چشمانم 5 تا قول براتون گفتم، اینها را از عبارت به دست خواهید آورد. قول اول این است که لا یجب تعیین بلد پرداخت. قول دوم این شد یجب. قول دلیل هم اقامه خواهیم کرد طول تفصیل. قول سوم اگر خرج دارد یجب. قول چهارم اگر قصدشون مسافرت و از اونجا حرکت کردن یجب. قول پنجم اگر قصدشون حرکت و خرجم دارد یجب. این 3 تا قول دلیلش مرکب است از 2 تا قول اول. و فی الثلاثه الاخیره دلیل یترکب و من دلیل قول اول و دوم، یعنی این 3 تا قول دلیلش از اون دلیل قول اول و قول دوم به دست میاد. چرا؟ چراشو در عبارت براتون توضیح خواهم داد. تا اینجا 3 بسته مطلب بسته بندی کردیم، تقدیمتون کردیم. بذارین بسته 4 برسیم دیگه، تا انشاءالله عبارتم خواهیم رسید. آخر مطلب امروز اینه، شما یه خروار برنج سلم خریدید، 6 ماه بعد فروشنده بهتون خواهد داد. برنج فروش سلم خریده از شمال، 6 ماه بعد میارم براش. مغازه برنج فروشی داره، هنوز برنجا نیامده، میتونه اینجا اونها را بفروشه یا نه؟ آیا میتونه بفروشه؟ مسئله فقهیه دیگه. یا نمیتونه؟ مادامی که وقتش نرسیده نمیتونه. برنج خریده ای، هنوز 6 ماه مونده، چی داره میفروشه؟ نمیتونه بفروشه اون برنجی که خریده، آن رو نمیتونه. اما اگر حلول وقت شد، یعنی وقتش رسیده که دیگه 6 ماه تمام شده، در این صورت میتونه بفروشه، چون وقتش حال شده دیگه. بله بله، قبل از این که تحویل بگیرد میتونه بفروشه، منتها علی کراهیت مکروه. دلیل بر کراهت هم روایت هست که جنسی را که قبض نکرده اید لا تبعن، از پیغمبر اسلامه، آن را نفروش. این نهی را حمل میکنم بر کراهت. ها اون جاهای دیگر داره، ولی این چنین نمیتونه بفروشه. بله، به ذمه میتونه بفروشه، این آن جنسی که خریده آن را نمیتونه بفروشه. یعنی نمیتونه آن جنسی که خریدم آن را فروختم، ولی اینم به ذمه اش در ذمه به کلی کنه، اون اشکالی ندارد. بگه یک برنج کلی در ذمه ام فروختم به تو، بعد تهیه میکنه. خیلی بله دیگه، یعنی نمیتونه بگه که من از شمال یه خروار برنج خریدم، هنوز وقتش نرسیده به تو فروختم. این نمیتونه، اما وقتش رسید میتونه، منتها مکروهه. کراهت دلیلش یه نهی است. شهید ثانی میفرماید این دلیل نهی را چرا به کراهت حمل میکنید، چرا به حرمت حمل میکنید؟ لا تبعن نمیگه، نفروش. قبل از آنی که قبض بکنه نفروش، چرا اینو حمل میکنه بر کراهت؟ معارضم ندارد. خب حالا یکی خود عبارت بخونم براتون. عزیزانم، ما دیگه مطالب خارج درس را خیلی خلاصه و اصاره براتون میگیم، عبارت را هم یه خود کلنگم در عبارات باید بزنیم دیگه، عباراتش هم مشکله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و شهور و یهمل و بی اطلاقها علی الهلالیه. شهور، شهرها، اگر مطلق بگذارن به هلالی حمله می شود. هلالی یعنی گاهی سیکم می شود، سیپر می شود. مع امکانه، اما به شرط اینکه ممکن باشد. ضمیر امکانه را بزنید به حمله، از یهملو یه حمل استفاده می شود. اعدلو هو اقرب لتقوا، هو برمی که به عدل از اعدلو. اینجا هم مع امکانه ضمیر برمی گردد به حمل، حمل از یهملو به دست میاد، یعنی اگر حمل بر شهور هلالی ممکن باشد. این در چه صورت است؟ کما اذا وقع العقد فی اول شهر، اونجاییست که عقد در اول ماه واقعی بشه. اما ولو وقع فی اثنائه، در وسط ماه شد، در وسط ماه عقد واقعی شد، چند قول براتون خارجش گفتم، نور چشمانم، 3 قول. یادتون هست قول اول چی شد؟ ماه اول را هلالی. قول دوم چه شد؟ ماه اول را سیپر. قول سوم چه شد؟ هر 3 ماه سیپر. چنین نگفتیم؟ 2 بار شد. نگید که من 2 بار تکرار کردم. حالا دریابید؟ ففی عده هلالیان، ضمیر عده به اون ماهی که در اثنای آن واقع شده، در 15 آن واقع شده، آیا اونی که در وسطش عقد شده، ففی عده هلالیان، آن را هلالی بشماریم، بی جبره مقدار ما مزامین هو، آن را جبران کنیم، آن مقداری که از او گذشته مثلا 15 روم بود، بعد این ماه 29 روز بود که 14 روز از او می گذرد، آن 14 روز را ما هلالی پر کنیم، یعنی 15 روز هم از ماه ذی‌قعده بهش اضافه کنیم بشه 29 روز. این قول اول او اکماله 30 یومن، یا آن شهر اول را 30 روز پرش کنیم. این قول دوم او انکسار الجمی لوکان معه غیره، یا اینکه همه را که منکسر است ها هر کسر را به اون دومی ما بعد پرش می کنیم. انکسار الجمی یعنی 15 این ماه تا 15 اون ماه منکسره دیگه، 30 روز 15 اون ماه به 15 اون یکی، اونم منکسر شد 30 روز. لو کان معه غیره، اگر فقط یک ماه نباشد ها، چند ماه باشد، یعنی با آن ماه اول ماهای دیگر هم باشد، مثلا 3 ماه باشد. و عدها ببین او انکسار الجمی، عبارت را چنین بکنید، فی سر اینم میاد، یعنی ففی انکسار الجمی لو کان معه غیره، اگر ماه دیگر هم با او باشه، و عدها یعنی ففی عدها 30 یومن، ضمیر عدها به جمی بزنید، یعنی همه را 30 روز حساب بکنیم. او جوه 3 تا وجه هست، اوسط و حل وسط، تلگرافی دیگه، متوسطش اوسط یعنی عادلانه، عادلانه اش قول وسطیه. حالا میتونم از شما بپرسم چون دوبار خارجش گفتم، عبارت قول وسطی کدوم شد آقایان؟ ماه اول را 30 روز حساب میکنیم، ماهای بعد سر جای خودش، 30 روز بود 30 روز، 29 روز بود 29 روز، کاملا واضح ایتون شد. و قواه فی الدروسی، در دروس هم قول وسط را قوی شمرده. و یظهر من العبارت الاولو، اما از این کتاب، از این عبارت، این کتاب قول اول به دست میاد، چون اینجا گفت که یهملو علل هلالیه، دیگه حمل می شود بر هلالیه، هلالیه یعنی اگر سی کم بود، یهملو علا سی کم دیگه نصیب بود، پس از این کتاب هلالیه، یعنی ممکنه 29 روز، اما از دروس و آن را که ما قوی شمردیم، ماه اول را که کسره 30 روز. تمام، می دونم که قشن پنبه مطلب زده شد. ولو شرط تعجیل بعض سمن بطل فی الجمیعه، اگر شرط کند نسیه بودن، تعجیل با الف معجل بودن، یعنی مدت دار بودن، مدت دار بودن را، نسیه بودن را شرط میکنه، در همه این معامله بیع باطله. اما فی المعجل فظاهرون، اما در اون مقدارش که مدت داره، اون بطلانش معلومه، لشترات قبض سمن قبل تفرق، چون شرط سمن قبل از جدا شدن در بیع سلف باید دریافت بشه، که المنافی لهو، این اشتراط منافات دارد با تعجیل، ضمیر لهو به تعجیل بزنید. و علا تقدیر عدم منافاته لقصر الاجل، میگه اگر مدتش کوتاه بود، یعنی 2 دقیقه 3 دقیقه، یعنی گفت این سمن معجل باشد، مدتش هم 2 دقیقه، 2 دقیقه هم کوتاه هست دیگه، 2 دقیقه بعد در مجلس دریافت میکند، میگه اگر مدتش هم قلیل بود، مانعی هم نداشت، از جهت دیگر مانعی دارد. چیه؟ بیع کالی به کالی شد، نسیه به نسیه، آن مبی نسیه از 6 ماه بعد، این سمن هم نسیه شد دیگه، 2 دقیقه بعد شد. میگه که و علی تقدیر عدم منافاته، اگر منافات هم نداشته باشد، تعجیل ضمیر منافاتی به تعجیل بزنید، یعنی مدت دار بودن منافات نداشته باشد، لقصر العجل چون مدتش کوتاه بشه، یمتنع او من وجه آخر از یک جهت دیگر ممتنع است، لأنه بیع الکالی بالکالی، بیع نسیه به نسیه است، کالی یعنی نسیه. فقط فسره اهل اللغه، اهل لغت کالی به کالی را تفسیر کرده اند، به انه بیع مضمون مؤجل به مثله، کالی به کالی بیعش فروختن یک مالی که در ضمانت طرف مؤجل، خودشم مدت دارد، به مثله بی بای مقابل، در مقابل مثلش، کالی به کالی یعنی نسیه به نسیه، مؤجل به مؤجل، مضمون به مضمون. و اما البطلانو فی الحال، میگه خیلی خوب، در اون مقداری که سمنش نسیه است باطل، اما نصف سمن که نقده، در اون چرا باطل؟ و اما البطلانو فی الحال، یعنی در اون نقد چرا؟ الا تقدیر بطلان المؤجل، فرض کردیم نسیهش باطل، نقدش چرا؟ فل جهالت قسطه من السمن، چون مجهول است، ضمیر قسطه را هم بزنید به مسلم و فی، یعنی مسلم و فی سهمش در مقابل چه مقدار از سمن مجهول است. و این جعل کلا منهما قدرن، جعل بخونید بهتر است، و این جعل کلا منهما قدرن معلومن، ولو این که ضمیر منهما هم به مؤجل و نقد برمی گردد، یعنی ولو این که نقد و مؤجل را مقدارش معلوم کرده، که تعجیل خمسین مما صد تومان سمن بود، پنجاهش نسیه پنجاهش نقد، ولو اینکه معلومه در این حال کدام در مقابل چقدر از مبی قرار گرفته معلوم نیست، لأن المعجل یقابل من المبی قسطاً اکثر مما یقابله المعجل، معجل با عین یعنی نقد، نقد در مقابل مسمن قرار میگیرد، آن مقداری که نسیه در مقابل آن قرار نمیگیرد. میدونید که برای نقد آن مبی بیشتر میدهند تا نسیه دیگه، چون اینجا یه خروار گندم را در مقابل 100 تومان، 100 تومان 50 تومانش نقد 50 تومانش نسیه، معلوم نیست چقدرش در مقابل نقدشه، چون در مقابل نقد بیشتر میدن، چه قدر در مقابل نسیه. لتقسیط سمن علال عجله ایزن، چون سمن به مدت هم تقسیط می شود، معروف است گفتن للعجله قسط من السمن، مدت هم ملاحظه کردی دیگه، یه یخچال می خرید، میگه آقای نقدش این قیمت، نسیه اش بالاتر. چرا نسیهش بالاتر؟ چون عجل لهو قسطون مینستم هم دیگه. و بعد می فرماید و نسبت و اندال عقد غیر معلومه، نسبت در موقع عقد معلوم نیست، یعنی در موقع عقد ما نمیدونیم چقدر گندم در مقابل سمن نقده، چقدر در مقابل ثمن نسیه است، رو این حساب پس در مجموعش باطله. و رو به ما قیل به صحه، بعضی ها قائل شدن که صحیحه، لیل علمی به جملت ثمن، مجموع ثمن چون معلومه، و تقسیط و غیر مانه، تقسیط کردن مانع نیست، کمالا یمنع لوباء ماله و مال غیره، چنانچه مال خودش را با مال غیر فروخت، نسبت به مال غیر باطله، نسبت به مال خودش صحیح است. چنانچه عبد را با حر با هم فروخ، بیع حر باطله، بیع عبد صحیح هست نسبت به آن، باطل نسبت به این. اینا گفتن که پس اینجا هم نصف ثمن که نقده صحیح، نصف ثمن که نسیه است باطل باشد. این میگد ها که میفرماید کما لا یمنع الوفا ماله و مال غیره فلم یجز المالک، آن غیر و مالک اجازه ندهد. بل لوفا الحر و العبد بثمن واحد، حر عبد را در مقابل ثمن واحد به فروشه، نکون بیع الحر باطلا من حین العقد کل معجل هنا، در حالتی که بیع حر از اول باطل بوده. چطور اونجا نسبت به نصفش باطل، نسبت به نصفش صحیح؟ در ما نحن فی هم میگه نسبت به ثمن نسیه باطل، نسبت به ثمنی که نقده صحیح باشد. ولو شرطه جان، نه دیگه قیاس نیست دیگه، یعنی نسبت به اون شرایط جمع به نصف شرایط جمع نیست. اونجا همین طور بره دیگه، گوسفند برادرش با گوسفند خود جفتش فروخت 2000 تومان، برادرش هم قبول نکرد. خب ما میگیم که نسبت به گوسفند خودش صحیح، برادرش که اجازه نداد نسبت به آن باطل دیگه. اینه در مقاصد هم خوندید که، در مقاصد هم خوندید، اینجا هم قیمت بکنید دیگه، اینجا هم به نسبت بسنجید دیگه. ولو شرط موضع تسلیم، شرط کرد موضع تحویل را، خارجش گفتم اینا را، لازم است عمل بشود، لوجوب الوفا به شرط سایق، وفا به شرط جایز واجبه، سایق به معنی جایز، و الا یشترط. اما شرط نکرد این مال و سلف را در کجا تحویل بدهد، این شرط نکرد. اختزل اطلاق و التسلیم فی موضع العقد، اطلاق اختزا می کند که در آن موضع عقد تحویل بدهد دیگه، هر جو که عقد خوندن، هر شهر عقد خوندن اونجا تحویل داده شود. کنظائره من المبیع المعجل، مثل امثال اون مبی اگر مدت دار باشه، مطلق باشه، در همون موضع عقد باید تحویل بدهد دیگه. این قول اول شد آقایان. اینجا چند قول خارجش براتون گفته بودم؟ 5 قول. این قول اول شد، یعنی اگر مطلق بگه صحیح هست، منتها منصرف می شود به موضع عقد. قول دوم میگه که اصلا باید تعیین بکنن، یعنی مال و سلف را کجا باید پرداخت کنه اونو باید بگن، اگر نگن باطله. دریابید هذا احد الاقوال فی المسئله، این یک قول است در مسئله، و القول الاخر اشتراط و تعیین موضعه مطلقا، شرط است موضع تحویل مال سلف مطلقا باید تعیین بشه. مطلقا اشارهش خواهد آمد، حملش خرج دارد ندارد، قصدشون از اونجا رفتن یا نه باید تعیین بشه، تعیین نشه باطله. این قول دوم. و هو اختیار او فی الدروس، در دروس این قول دوم را اختیار کرده، لاختلاف الاغراض باختلافه، چون غرضها مقصودها مختلفه به اختلاف موضع پرداخت، الموجب لاختلاف ثمن و رغبه، این اختلاف غرض موجب می شود هم ثمن هم رغبت معامله فرق پیدا بکنه. اگر موضع پرداخت معین نشه ممکنه طرف رغبت معامله ندارد، شوق رغبت یعنی شوق معامله ندارد. ولی جهالت موضع الاستحقاق یک دلیلش اینه که مجبور است که کجا زی حق است، این میخواد حقش را ازش بخواد، او هم بپردازد، پس باید تایید کنه دیگه. لبتنائه علا موضع الحلول المجهول، ضمیر ابتنائه به استحقاق بزنه، یعنی استحقاق مبتنی است که باید آن موضع حلول را که بداند اگر وقت رسید در کجا باید پرداخت بکند، که المجهول تعیین که نکرده پس این مجهوله. و به هازا فارق القرض محمول علا موضعه، این دفع دخل است، سرتون بلند کنه، میگه بس چرا در قرض موضعی پرداخت را تعیین کردن لازم نیست؟ شما از کسی قرض میگیرید، قرضای مطلق هم میگه که قرض بده بعد پرداخت میکنم، موضع را تعیین نمی کنید. و چرا اون صحیحه؟ چرا در قرض صحیحه، در اینجا صحیح نیست؟ میگه در قرض منصرف است به موضع قرض، یعنی اونجا یک مکانی هست که میگه که در قم قرض کردم، در قم به من بده، تهران قرض کردی، تهران به من بده، هر جا که قرض کردی در اونجا باید من بده دیگه. میگه در قرض موضع قرض نشون میده، اما در اینجا نشون نمیده، باید اینجا تعیین بکنیم. ها، و به هازا فارق القرض، یعنی با این فرق پیدا می کند با قرضی که المحمول علی موضعه لکونه معلومن، موضع قرض معلومه. میگه یه اشکال دیگر هم میخواد جواب بده، میگه سرتون بلند کنه، میگه پس در سلام میگید که موضع پرداخت مسلمان را باید تعیین بکنه، پس چرا در نسیه تعیین لازم ندارد؟ شما وقتی نسیه می کنید آیا تعیین می کنید که این پولی که به گردنتون آمد کجا باید پرداخت بکنید؟ نه. میگه بس چرا در نسیه تعیین نمی شود؟ جواب می فرماید در نسیه اجماع هست که جلو حرف ما را گرفته، و اگر اجماع نبود در نسیه هم می گفتیم که در نسیه واجب است حتما موضع پرداخت تعیین بشه، اما اجماع مانع شده، ولی اونجا می گفتیم که واجبه. ببین، و اما نسیه فخرج بالاجماع علی عدم اشتراط تعیین محله، اجماع خارج کرده که تعیین محل اونجا شرط نیست. تا اینجا دو قول شد. قول سوم، و فصل ثالثون باشتراطه تعیین محل شرط این کان فی حمله معونه، اگر در حمل آن خرج باشه، و عدمه بی عدمه، شرط لازم نیست اگر خرج نباشد، شد قول سوم. چهارم، و فصل رابعون، فصل سر رابعونم یاد، بکونه ما فی مکان قصده ما مفارقته و عدمه، یعنی اونجا تعیین لازم است که در یه مکان عقد بکنن که از اونجا میخوان جدا بشون، مسافرن عقد را اجرا کردن میخوان از اونجا جدا بشون، اونجا باید تعیین بکنن، اما اگر در جای ثابتن تعیین لازم ندارد. و فصل خامس، پنجمین قول، باشتراطه فیهما، شرط تعیین ضمیر فیهما، قصد انتقال و بودن خرج و معونه، برمیگردد به داشتن معونه و قصدشون از اونجا خارج شدن باشه، اونجا واجبه. پس پنج قول و وجه و ثلاثه، وجه این سه تا قول آخر، نور چشمانم، سه تا قول آخر یکی این شد، اگر خرج دارد حملش اونجا تعیین لازمه. دوم، قصدشون از اون موضع عقد بیرون رفتنه اونجا واجبه. اون آخرین قول، قصدشون از اونجا حرکت کردن و معونه داشته باشد واجب است تعیین. این سه قول وجهش مرکبون، ترکیب یافته از دو وجه قول اول و دوم. قول اول مگر نمی گفت که واجب نیست؟ درسته، قول اول می گفت واجب نیست چون هر کجا که عقد خونده شد ینسره. اما قول دوم چی بود؟ می گفت که واجب است، چون اگر مجهول باشه اشکال برمی خوریم. پس این سه تا قول هر سه در یه مورد میگم واجب است تعیین، خرج داشته باشد واجبه، قصد کوچ دارن واجبه، قصد کوچ دارن و خرج دارد واجبه. پس واجبه، واجب تعیین، دلیلش همون دلیل قول دوم است که قول دوم میگفت مطلقا واجب است تعیین دیگه. پس واجب است، دلیلشون مرکب است از دلیل قول دوم. اما در غیر این صورت ها واجب نیست، نیست، دلیلش همون دلیل قول اول است که میگفت که واجب نیست. پس این سه قول وجهش مرکبون، ترکیب یافته از دلیل قول اول و دوم. یعنی میخواد بگه ها، و وجه الثلاثه مرکبون من الاولین، دلیل سه قول ترکیب یافته از دلیل دو قول اول دوم. ولا ریبه، ولا ریبه، راحت شدم آقا که این بلنگو درست شد. بلنگو نصف کمک هست دیگه برای انسان. چقدر قدرت میخواد که صدامو، منم از اول این یه حالتیست که صدامو هرچی قدرت دارم به کار میبرم. خدای این صدا رو از من نگیر تا ما این نفسم مال طلبه هاست که این نفس از ما گرفته، چون اطمینان نیست به این بلنگو غیر بلنگو. خدا خودمون رو کمک کنه. ولا ریب ان التعیین مطلقا اولا، و ریبی هم نیست، تعیین به طور مطلق اولویت دارد. یعنی تعیین موضع پرداخت اون سلن فروخته شده از اول لازم. و یجوز اشتراط و سایغه فی العقد، جایز است که یک شرطهای جایز در عقد، تشتراط حمله الى موضع معین، شرط می کند که به فلان جا حمل کند، و تسلیمه کذالک، شرط می کند که فلان جا باید تحویلم بده، و رهنین، شرط می کند از تو تا 6 ماه من گندم خریدم، اما یه رهن بیار بذار، یه وقت رفتی نیامدی، این شرط را می تونه بکنه. و زمینین، شرط زامین می کنه، میگه که خریدم اما بشن که یه نفر اینجا شد، یعنی میتونه شرط رهن بکنه. یعنی این آقا که یه خروار گندم از این کشاورز میخره، پولش رو بهش میده، 6 ماه دیگه او بیاره، میتونه شرط کنه که بگه که یه رهن بگذار پیش من، یه فرش چیزی بگذار، اگر نیامدی من از اون رهن استفاده کنم، یا یه ضامن بده از شهر به من. این شرطها رو میتونه بکنه. و کونه من قلت ارزن، شرط میکند که از قله فلان زمین باشه. او بلد لا تخیص و فیه ما، فیه ما بعضی نسخاتون فیها هست و فیها درستره. او بلد لا تخیص و فیها، غالبا قله فلان بلد باشد که لا تخیص و فاسد نمیشود در آن، یعنی قله اش از بین نمیره. فیه ما باشد به ارض و بلد بزنید، فیها باشد به تنها بلد بزنید. ما میگیم دیگه اگر شرط بکنه فلان شرط، دیگه او از بین رفت، دیگه هیچ چی منتفی میشود. و نحو ذالک، و کذا یجوز بیعه بعد حلوله و قبل قبضه علی القرین و غیره، جایز است آن را بفروشد بعد از این که وقتش رسید. توضیح دادم دیگه، به خود قرین بفروشه، مقصود از قرین همون خود بایه، بایه را قرین میگه، یعنی به خود آن بایه که کشاورز فروخته به خودش بفروشه یا به غیر بفروشه. علا کراهیت منتا مکروه لنهی انزالک فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم، نهیش این است که لا تبیع ان شیئا حتی یقبضه، نفروش چیزی را که تا اینکه آن را تحویل بگیره. و نحوه امثال این روایت المحمول علی الکراهه حمد بر کراهت می شود و خصه ها بعضهم بالمکیل و الموزون. بعضی ها این روایت را اختصاص داده اند به مکیل موزون، یعنی مکیل موزون را مادامی که قرض نکرده نفروشد، پارچه فرش باشه میتونه بفروشه. و آخرون بی طعام، یکی دم گفتن خوراکی را، طعام معناش همون خوراکی ها، قسمت خوراکی را قرض نکرده نفروشد مطلق. و حرمه آخرون فیه ما، یکی ده حرام کرده بیع را در هر دو، ضمیر فیه ما به مکیل و موزون بزنید. و هو الاقوا، این اقوا هست حملن به ما ورد صحیحن من النهی علا ظاهره، آنچه که در روایت صحیح وارد شده نهی کرده به ظاهرش، ظاهر نهی حرمت هست دیگه. لضعف المعارض الدال علی الجواز، ضعیف است معارضش که دلالت دارد بر جواز، که الحامل للنهی علی الکراهه، که با حامل یعنی باعث بشود ما نهی را به کراهت حمل بکنیم، یعنی معارضش این جرأت را ندارد. و حدیث النهی عن بیع مطلق ما لا لم یقبض لم یثبت، میگه پس بنابراین هر چی که قبض نشده باید آن را هم نفروشن، در حالت که شما گفتید که مکیل و موزون را قبض نشده نفروش. میگه بلی، آن حدیثی که میگه مطلق ما لا یقبض را نفروش، او روایتش ضعیفه.